ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرهی هستم، این صدای رادیو فردا است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرد. روسیه میگوید موضوع استفاده مخالفان بشار اسد از مواد شیمیایی را به اطلاع آمریکا رسانده است. و همزمان با ورود مشعل المپیک به ریو دو ژانیرو، معترضان با پلیس درگیر شدند. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با محکوم کردن اعدام های روز سه‌شنبه در ایران از کشورهایی که دارای روابط سیاسی اقتصادی با تهرانند، خواست تا برای جلوگیری از اعدام های بیشتر دست به اقدام فوری بزنند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی ایران شمار دقیق اعدام شدگان روز سه‌شنبه را اعلام نکرده، احتمال داده است که تعداد این افراد به 21 تن برسد. بر پایه بیانیه این فدراسیون در مجموع 36 زندانی به اعدام محکوم شده بودند که حکم 29 نفر از آنان تایید شد و اگر این افراد تاکنون اعدام نشده باشند به زودی حکم آنان اجرا خواهد شد. دادگستری استان کردستان بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان گفته است آنها عضو گروهی موسوم به توحید و جهاد بوده و چندین عملیات مسلحانه انجام داده بودند. یک مقام نظامی روسیه میگوید مخالفان حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه راکت‌هایی حاوی مواد شیمیایی به شرق حلب شلیک کردند که در پی آن 7 کشته و بیش از 20 نفر راهی بیمارستان شدند. ژنرال سرگئی چوارکوف، فرمانده پایگاه عملیاتی روسیه در لازقیه، روز چهارشنبه گفت این حمله شیمیایی را گروه نورالدین زنکی انجام داده و روسیه این موضوع را به اطلاع آمریکا رسانده است. هنوز هیچ منبع دیگری از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه استفاده از گاز شیمیایی در حلب را تایید نکرده است. آمریکا هم هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. مشعل المپیک پس از طی مسافتی بیش از 20,000 کیلومتر روز چهارشنبه با قایق وارد ریو دو ژانیرو، محل برگزاری این دور از مسابقات المپیک شد. ادوارد پاییش، شهردار ریو، مشعل را در آکادمی دریانوردی تحویل گرفت و آن را تا خیابان اصلی حمل کرد. بنابر گزارش‌ها، هنگامی که کاروان حمل مشعل به شمال ریو رسید، جمعیتی از معترضان به آن حمل ور شدند و درگیری‌های با پلیس روی داد. پلیس برای متوقف کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی کرد که در پی آن 3 تن از معترضان از جمله دختری 10 ساله مجروح شدند. برزیل از رکود شدید اقتصادی رنج می‌برد و معترضان می‌گویند برگزاری مسابقات در چنین شرایط اقتصادی هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد بیمار برزیل تحمیل کرده است. و سرانجام این که وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جمعیت الاحرار، تصمیم کنم جماعت الاحرار، گروه منشعب شده از طالبان پاکستان و همچنین محمد ابرینی، مظنون کلیدی حملات پاریس و بروکسل را در فهرست اشخاص و گروه‌های تروریستی قرار داده است. گروه جماعت الاحرار مظنون به انجام چندین بمب‌گذاری از جمله حمله انتحاری 5 ماه پیش در بین مسیحیان شهر لاهور است که دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. به نوشته بیانیه وزارت خارجه آمریکا، گروه جماعت الاحرار سال گذشته توسط یکی از رهبران سابق طالبان پاکستان تأسیس و در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان مستقر شد. ساعت 4:04 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. سازمان عفو بین‌الملل در یک بیانیه مطبوعاتی از اعدام یک زندانی به نام حسن افشار که در 17 سالگی به اتهام لواط به عنف بازداشت شده بود خبر داد. عفو بین‌الملل با انتقاد شدید از این حکم اعدام که حدود 2 هفته پیش در زندان عراق اجرا شد، آن را ادامه بی‌اعتنایی مقام‌های قضایی ایران به قوانین بین‌المللی توصیف کرد. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
حسن افشار جوان 19 ساله‌ای که در حدود دو هفته پیش در زندان عراق به اتهام لواط به عنف اعدام شد. این واقعا وحشتناکه که علی‌رغم تمام وعده‌هایی که مسئولین قضایی ایران در این سال‌ها در مورد پیشرفت سیستم عدالت کیفری اطفال در ایران دادن، یک بار دیگه یک فرد رو به دلیل ارتکاب جرمی زیر سن 18 سالگی محکوم به اعدام کردند و این حکم رو به اجرا گذاشتند.
خانم بحرینی، نحوه محاکمه این جوان چه بوده؟
نگرانی‌های بسیار زیادی در مورد رعایت موازین دادرسی منصفانه در این پرونده وجود داره. حسن افشار در زمان دستگیری یک دانش آموز 17 ساله دبیرستانی بوده و پس از دستگیری در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل و خانواده‌اش برای مدتی قرار می‌گیره و تمام روند تحقیقات، محاکمه و مجازات در ظرف 2 ماه صورت می‌گیره که این واقعاً نگران کننده است و این شبهه رو ایجاد می‌کنه که موازین دادرسی رعایت نشدن. به نظر میاد که حتی خود مسئولین هم سنگدلانه و بی‌رحمانه بودن این حکم برشون واضح بوده، چون اونها حسن افشار رو به مدت 7 ماه از حکمی که براش صادر شده مطلع نمی‌کنن و حسن افشار تنها پس از انتقال از کانون اصلاح و تربیت نوجوانان به زندان عراقی که می‌فهمه چه سرنوشت تلخی در انتظارشه.
خانم بحرینی، در بیانیه مطبوعاتی شما به نظر میرسه که عفو بین‌الملل بجز سن و سال این جوان نگرانی‌های دیگری هم داره.
استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان دستگیری کودک بوده دقیقاً تنها نقض حقوق بشر صورت گرفته در این پرونده نیست. طبق قانون بین‌الملل دولت‌ها موظف هستند که به شکایت تجاوز با جدیت و بر اساس موازین عدالت منصفانه رسیدگی کنند، اما در قانون بین‌الملل تجاوز نباید در زمره جرایمی که مشمول مجازات اعدام بشوند قرار بگیره، چون تنها جرایمی در قانون بین‌الملل میتونن مورد مجازات اعدام قرار بگیرن که منتهی به قتل عامدانه یک فرد شده باشه. و این پرونده همچنین در زیر سایه قوانین غیر انسانی انجام شده که روابط رضایتمندانه بین همجنس رو مشمول مجازات اعدام میکنه و اگر رابطه جنسی برقرار شده در این پرونده رضایتمندانه تشخیص داده میشد، اون جوان 17 ساله‌ای که پدرش از حسن افشار شکایت کرده بود محکوم به اعدام میتونست بشه. حسن افشار در طول روند تحقیقات و محاکمه اصرار کرده بود که رابطه جنسی که برقرار شده رضایتمندانه بوده، ولی قوانین ایران عملا شرایطی رو ایجاد میکنند که حتی اگر حسن افشار محکوم به اعدام نمیشد، اون نوجوان دیگه 17 ساله محکوم به اعدام میشد اگر رابطه رضایتمندانه تشخیص داده شده بود.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین الملل میگه که دست کم 160 نفر که در نوجوانی به اعدام محکوم شدن در زندانهای ایران به سر میبرند و از حکومت ایران خواستید که مجازات اعدامو در مورد اینها به مرحله اجرا در نیاوره. تصور میکنید تا چه حد حکومت ایران به این امر رضایت بده؟
ببینید، الان حکومت ایران تحت فشارهای بین المللی وقتی که پرونده یک محکوم نوجوان عمومی میشه اون حکم رو به اجرا در نمیاره. برای مثال در همین هفته گذشته علیرضا تاجیکی برای بار دوم قرار بود که به دار آویخته بشه، ولی بعد از اطلاع رسانی گسترده و فشارهای بین المللی 48 ساعت باقی مونده به روز اجرا این حکم متوقف شد. مسئله نگران کننده اینه که اگر این اطلاع رسانی صورت نگیره یا پرونده دیر به اطلاع سازمانهای حقوق بشر عفو بین‌الملل میرسه، ما با سرنوشتی مثل سرنوشت حسن افشار روبرو هستیم و این واقعا نگران کننده است که جان و مرگ محکوم به نوجوان وابسته به اطلاع رسانی و فشار بین‌المللی شده. مادامی که مسئولین ایران حکم اعدام تمام این محکومین نوجوان رو لغو نکنند و قوانین ایران رو اصلاح نکنند، این وضعیت نگران کننده ادامه پیدا میکنه و هر کدوم از این 160 محکوم نوجوان میتونن قربانی بعدی سیاست‌های بی‌رحمانه ایران در رابطه با مجازات اعدام بشن.
گفتگوی رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل رو شنیدید با همکارم الهه روانشاد در مورد بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در اعتراض به حکم اعدام برای یک زندانی به نام حسن افشار.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن، جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن، شده توی شرایط غربی که خودت مجروح بشی، خودت کشته بشی.
تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. حسن عباسی از چهره‌های سیاسی اصولگرا پس از احضار به دادسرای نظامی بازداشت شد. دادستان نظامی تهران گفته در دومین جلسه تحقیق از حسن عباسی برای او قرار وثیقه صادر شده، ولی به دلیل خودداری وی از ارائه وثیقه روانه بازداشتگاه شده. حسن عباسی در ویدیوی قدیمی که به تازگی از او منتشر شده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود شما یک چیزی دوست دارید، مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگان ها باشد، آب این کشور را ببرد، اصلا آنها صدایشان در نمی آید. وحید پوراستاد درباره بازداشت این فرد حسن عباسی گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، که با هم می شنویم.
گفته میشه که آقای عباسی عضو رسمی سپاه پاسداران هست. حتی اگر ایشون عضو نباشه، در دو دهه گذشته ایشون رابطه بسیار نزدیکی با نهادهای نظامی داشته. تصور میکنم که ایشون بعد از عذرخواهی فکر میکرده که این عذرخواهی کافی هست و باید با ایشون به عنوان یک فرد نظامی و خودی برخورد بشه و نباید از ایشون وثیقه میگرفتند.
آقای عباسی مگر فرد نظامی هستن که به دادسرای نظامی احضار شدن؟
حتی اگر آقای عباسی رسما نظامی نباشند، مواردی ما در جمهوری اسلامی دیدیم که افرادی که نظامی نیستند یا روحانی نیستند به دادسرا و دادگاه‌های نظامی و روحانی احضار شدند. حالا در مواردی توجیهاتش وجود داره، مثلا در موضوعاتی که مربوط به مسائل نظامی هست یا مرتبط با روحانیت هست، مثلا جرائمی که یک روحانی همراه با دیگر افراد غیر روحانی مرتکب شده، افراد غیر روحانی رو هم بنا به نامه دادسرای ویژه روحانیت احضار میکنن. مواردی هم بوده که افراد حتی بدون توجیه به دادسرای نظامی احضار شدن، مثلا دانشجویانی که بعد از جنبش سبز به خیابون ها اومدن، بسیاری از اونها به دادسرای نظامی احضار شدن.
آقای محمدی، آقای عباسی به هر حال عذرخواهی کردن قبل از اینکه به دادگاه برن. البته در عذرخواهی خودشون انتقاداتی به دولت آقای روحانی هم داشتن. چرا با وجود عذرخواهی ایشون باز هم پرونده ایشون به جریان افتاد؟
من فکر میکنم دو دلیل داره. دلیل اولش این که فرماندهان ارتش از ایشون رسما شکایت کردند و دادسرای نظامی نمیخواسته که این شکایت رو بایگانی کنه. و دلیل دومش این که در موقعیتی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه هست، احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی نمیخواهند هیچ گونه شکافی یا برخوردی میان نهادهای نظامی وجود داشته باشه. سخنان آقای عباسی کاملا تفرقه برانگیز هست میان سپاه و ارتش. میخواهند که این گونه سخنان رو کاملا به حاشیه بفرستن و کسی جرأت نکنه در عرصه عمومی از این گونه سخنان به زبان بیاره.
آقای محمدی، آقای عباسی قبل از این ماجرای ارتش صحبت‌های مختلفی علیه آقای روحانی رئیس جمهور ایران داشت و اسنادی هم منتشر میکرد در اینترنت مبنی بر اینکه آقای روحانی رئیس جمهور ایران با اسرائیلی‌ها در ارتباطه. اما ما هیچ برخوردی نه از سوی دولت دیدیم که نسبت به ایشون شکایتی بشه و نه مقامات قضایی پیگیری ماجرا بودن. چرا احساس میشد آقای عباسی با وجود این حرف سنگینی که علیه آقای روحانی میزنن اما از یک سایه امنیت برخوردارن؟
خب آقای عباسی هم مثل بسیاری دیگر از افرادی نزدیک به سپاه هستند، نزدیک به نیروهای امنیتی یا بیت هستند، اینها از مسئولیت قضایی در ایران برخوردار هستند. بالاخص هنگامی که منتقدان رو یا دولت‌هایی رو که کاملا مد نظر سپاه نیستند مورد انتقاد قرار میدن، این مسئولیت قضایی خودش رو در جاهای مختلف در برخوردهای مختلف از حمله به کتابفروشی‌ها، سینماها تا حتی حمله به سفارتخانه‌های خارجی خودش رو نشون داده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب ساعت 4:14 است. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید بیشتر در مورد اخبار روز بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.